بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر وجه لکن احراز نشد که آیا به نحج به نفسی واجبه یا به نحو واجب غیری، در دوران بین نفسیت و غیریت گفتیم که در دو مقام بحث واقع می شود. یک مقام این که آیا از نظر اصول لفظیه مثل اصالت الاطلاق و یا حکم عقل ما راهی داریم برای اثبات نفسیت یاریم. مقام دوم ایشیم آیا مقتضای اصول عملیه در این رابطه چیست؟ فعلا بحث در مقام اوله. مرحوم آقای آخوند در یک جمله کوتاه که این همین معنا را سابقا هم ذکر فرمودند می‌فرمایند که بله، اصالت الاطلاق اونجایی که شرایط و مقامات حکمت تمام باشه، یعنی مولا در مقام بیان باشد و قرینه ای هم بر تعیفسیت و غیریت اقامه نکرده باشه و سایر مقدمات حکمت هم وجود داشته باشه، اطلاق اقتضای نفسیت. چرا؟ برا خاطر اینکه در واجب یک قیدی وجود داره که اون قید در واجب نفسی وجود ندارد. در حقیقت واجب نفسی وجوبش وجوب مطلقه، اما واجب غیری وجوبش وجوب مقیده. حالا قید چیه در واجب غیری؟ واجب غیری همونطوری که دیروز ما در ثمره اینها عرض کردیم، یکی از ثمرات مهم مسئله تبعیته، یعنی وضوع را در زمانی ما می توانیم محکوم به وجوب بکنیم که صلات وجوب فعلی داشته باشد. در حقیقت در رابطه با وضوع اینجوری تعبیر می کنیم که الوضوء واجبون اذا وجبت الصلاة. این قید راه واجب غیری هست، اما در واجب نفسی همین میگیم اساتو واجبتان، دیگه وجوب معلق نمی کنیم به یک واجب دیگری و تابع واجب دیگری قرار نمی دهیم. پس در حقیقت دوران بین نفسیت و غیریت مثل دوران بین اطلاق و تقیید می شود. اون وقت اگر مقدمات حکمت جاری شد، اصالت الاطلاق اقتضای نفسیت می کند. پس ما یک اصل لفظی به نام اصالت الاطلاق داریم که راه رو برای نفسیت و اثبات آن برای ما باز میکنه. این مطلبی است که مرحوم آقای آخوند هم اینجا ذکر میفرمایند و هم در بعضی از مباحث گذشته هم این معنا رو زدند. لکن همونطوری که ما جا هم جواب از این فرمایش رو عرض کردیم، اینجا هم جواب روشنه. جواب است که وقتی که شما میگید الواجبو یا به تعبیر صحیح هر الوجوب اما نفسیون و اما غیریون، نفسیت و غیریت دو قسم برای یک هستند، یعنی مقسم شما عبارت از مطلق الوجوبه، مقسم شما عبارت از طبیعت الوجوبه. وقتی که این طبیعت رو میگویید اما نفسیون و اما قری، یعنی همون طوری که وجوب غیری یک قسم از وجوب مطلقه، وجوب نفسی هم یک قسم برای اون مقسمه. و در مقسیم این تصور نمیشه یک شیء رو مقسم قرار بدید اما یکی از دو قسمش همین مقسم باشه، این مقسم باشه. یعنی اگر مقسم شما بلا قیده، یک قسم هم بلا قید باشه. آیا چنین تقسیمی صحیح باشه یا همیشه تقسیم ها مثل دو نوع از یک جنسند؟ اگر شما جنس بخواهید تقسیم به دو نوع بکنید، امکان ندارد که یکی از دو نوع عین همون جنس باشه، بدون اینکه فصل ممیز و فصل مشخصی داشته باشه. همیشه جنس وقتی که تنوع پیدا میکنه به دو نوع یا به انواع مختلفه، معناش این است که هر نوعی عبارت از همون جنس مع خصوصیت زائده و قید زائد و فصل ممیز. و ما نمیتونیم بگیم که الحیوان مثلا اما نون و اما انسانون. ما میتونیم اینجوری تقسیم بکنیم حیوان اما حیوان و اما انسانون. این تقسیم تقسیم غیر صحیحه. از هر کجایی که پایه تقسیمه، باید اقسام یا دو قسم همون مقصد با یک خصوصیت زائده و با قید زائد، منتها این قیدی که دخالت در قسم داره لازم نیست که حتما قید وجودی باشه. دو قسم لازم نیست که هر کدامشون متقیده به یک قید وجودی باشند. نه، گاهی میبینید دو قسم یکیشون متقیده به قید وجودیه و دیگری متقیده به قید عدمیه، به طوری که اگر اون قید عدمی گرفته بشه پیدا نمی کنه. پس شما مقامتون عبارت از الوجوب، یعنی مطلق الوجوب، یعنی جنس الوجوب. وقتی برای این مطلق دو تا قسم شما ذکر می کنید، اما نفسیان و اما غیریان، با کدام از اینها علاوه بر اصل وجوب یک خصوصیت زائده ای درشون وجود داشته باشه؟ واجب غیری اونیست که واجب شده برا خاطر وجوب شیء دیگر، برا خاطر به یک واجب دیگر، که این قید در حقیقت وجوب نقش داره. واجب نفسی کدامه؟ خب نمیدونیم بگیم واجب نفسی یعنی وجوب. وجوب عبارت از مقسم شماست. واجب نفسی در مقابل واجب غیری، اگر اون فرمایش شمای مرحومای آخون رو در تعریج به نفسی بپذیریم که نپذیرفتیم، اونم یه قید وجودی پیدا میکنه و اون این واجب نفسی اونیست که وجوبش برای انطباق با حسن بر خودش باشه. این قید انطباق عنوان حسن بر او، این یه خصوصیت زائده است به منزله یک فصل ممیزه و روی حرف شما قید واجب نفسی هم قید وجوبی وجودی می شود. اما روی اون معنایی که ما کردیم برای واجب نفسی، گفتیم که واجب نفسی اون چیزی است که واجب شده تا اینجا مقسم. اما برای چی؟ لال توسل الابان آخر، لال ایجاب شیء آخر. این لال ایجاب شیء آخر به صورت یک قید عدمی در ماهیت واجب نفسی مدخلیت داره. پس ما نمیتونیم بیاییم بگیم الواجب نفسی عبارتون ان وجوب شی. اگر ما اینجور بیاییم برای شما تعریف بکنیم، خب روز اول در تعریف نفسیت اگر ما این معنا رو ذکر می کردیم که مواجه با تعجب شما می شدیم. ما نمیتونیم بگیم الواجب عبارتون ان وجوب شی. ما نمیتونیم اینجوری تعبیر و تعریف بکنیم. لذا یک قید عدمی روی اون که ما اختیار کردیم در ماهیت واجب نفسی مدخلیت داره. پس نتیجه اینطور شد که واجب نفسی وجوب مقید به یک قید عدمیه و واجب قیدی وجوب مقید به یک قید وجودیه. خب اگر هر دوی اینها در مسئله تأیید و مقید بودن مشترک با هم باشند، اون وقت اصالت الاطلاق چطور میتونه واجب نفسی رو معین بکنه؟ اصالت آیا میتونه قید رو ثابت بکنه؟ اصالت الاطلاق طوری که واجب غیری رو نمیتونه ثابت بکنه، واجب نفسی رو هم نمیتونه ثابت بکنه، برای اینکه هر دوشون مقیدن، لکن قید و احدهما وجودیان و قید الاخره عدمی، و به قول شما قید هر دو وجودیه. خب وقتی هر دو تا قید وجودی دارن، مشکل بیشتره. چطور اصالت الاطلاق میتونه قسم رو ثابت کنه؟ اصالت الاطلاق مقسم رو ثابت، اما قسم که درش خصوصیت و تقیید مطرحه، این لا یمکنی به اصالت الاطلاق ثابت بشه. پس ما نمیتونیم در فرق بین واجب نفسی و واجب غیری بیاییم بگیم واجب نفسی واجب مطلقه، اما واجب غیری واجب مقیده. نه، هر دو وجوبشون وجوب مقیده و به اصالت الاطلاق هیچ کدام از این دو نمیتواند ثابت به. پس در نتیجه از این راهی که مرحوم آیا آخون ذکر فرمودن، راهی برای اثبات نفسیت نیست، لکن معلوم می شود، خوب دقت بفرمایید، معلوم می شود که قبل از مرحوم آقای آخوند هم بزرگانی بوده اند، حداقل بعضی از بزرگان، اونها هم به اصالت الاطلاق برای اثبات نفسیت تمسک می کردند. از کجا معلوم میشه؟ از این که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف علی ما فی تقریراته به نام مطارح الانظار، ایشون در این برآمده اصالت الاطلاق جواب بده. این جوابی که ایشون از اصالت الاطلاق ذکر میکنه، با اینکه مرحوم شیخ انصاری استاد مرحوم آقای آخون بوده و مرحوم مدت کمی از درس شیخ انصاری رو درک کرده، شایش از معلوم می شود که در زمان شیخ یا قبل از مرحوم شیخ هم این تمسک به اصالت الاطلاق برای اثبات نفسیت، بران بین نفسیت و غیریت مطرح بوده. لکن مرحوم شیخ در تقریرات از این طرق اصالت الاطلاق جواب داده که جواب ایشون رو مرحومای آخون در کفایه ذکر کردند و جواب شیخ انصاری رو مورد مناقشه قرار دادند برای اینکه تمر رو بهش استحکام ببخشند. مرحوم شیخ عرض می شود که فرمودند که کسی برای اثبات نفسیت نمی تواند به اصالت الاطلاق تمسک کنه، اما نه از این راهی که ما در جواب مرحوم آقایون عرض کردیم و روی مبنای دیگر ایشون این تمسک رو مورد مناقشه قرار دادن و اون اینه که ایشون هیئت که موضوع له برای وجوب هست و دلالت بر وجوب میکنه، این هیئت یک معنای حرفی در مسئله وضع و کیفیت وضع ملحق به باب حروف اون چرا که مشهور قائلند و شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف همون مبنای مشهور رو انتخاب کردن، او عبارت از اینه که حروف وضعشون عام اما موضوع لهشون خاصه، یعنی واضح وقتی که میخواسته کلمه من و حرف من رو وضع بکنه، درست مفهوم الابتدا و کلی الابتدا رو در ذهن آورده و در نظر آورده، لکن لفظه من رو برای این کلی وضع نکرده، برای این مفهوم کلی وضع نکرده، بلکه برای مصادیق این مفهوم کلی، ابتداء حرکت از بصره، ابتداء حرکت از قم، ابتداء مطالعه، ابتداء دن و همینطور هر کاری که ابتدایی داره، اینها به عنوان موضوع له لفظه من مطرحند که ما عرض می کردیم اونجا که اگر کسی سوال بکنه که یک مشترک لفظی که به وضع واحد میلیاردها معنا وضع شده عبارت از چیه؟ عبارت از وضع حروف بنابر قول مشهوره که وضع به وضع واحد برای لفظه من میلیاردها موضوع له قرار داده و او عبارت از یک یک مصادیق ابتدا و یک یک افراد واقعیه ابتدا، ابتدا هر چیزی باشه، هر حرکتی باشه، هر عرض می شود فعل و انفعالی باشه، تمام اینها واقعیاتی است که مستقلن هر کدامشون موضوع له لفظه من هست. البته نظرتون هست که مرحوم آقای آخوند در بحث حروف با این معنا مخالفت کردن که حالا بعدم ما اشاره نمی‌کنیم. اون وقت مرحوم شیخ میآید که هیئت افعل هم مثل مسئله حروف، یعنی چه جوریه واضح است هر رو وضع کنه، به تعبیر ایشون مفهوم طلب رو در نظر گرفته، ماهیت طلب رو در نظر گرفته، اما هیئت افعال برای ماهیت طلب وضع نشده، بلکه هیئت افعال برای مصادیق و افراد متکثره واقعیه وضع شده، که افراد واقعیه طلب کدومه؟ افراد واقعیه طلب همون اراده حقیقیه است که قائمه به نفس مولاست و به ایشون همون طلب حقیقی است که قائمه به نفس مولا است. موضوع له افراد این طلب، مصادیق این طلب. می‌فرماید شاهدش اینه، شاهد این قضیه روی مبنای مرحوم شهت از این معناست که خب اگر مولا گفت مثلا اقیم الصلاة، گفت صلو، صلات رو متعلق هیئت افعل قرار داد، بعد از آنی که این امر از ناحیه مولا صادر شد، شما در مقام اخبار و حکایت از این دستور مولا میایید اینجوری تعبیر میکنید، میگید از صلاتو مت، نمیگید به دنبال سلو از صلات مطلوبتون. خب این قضیه هم تشکیل میدید به نام از صلات مطلوبتون، به لحاظ اینکه هیئت افعل روی صلات آمده، آیا معنای از صلات مطلوبتون یعنی تو من به انها مفهوم طلب؟ اگر هیئت برای مفهوم وضع شده باشه، اگر هیئت برای همون امر کلی که واضح در نظر گرفته وضع شده باشه، باید معنای الصلات و مطلوبتون یعنی الصلات و مفهوم و طلب. آیا کسی همچه احتمالی میده؟ یا اینکه نه، از صلات و مطلوبتون یعنی مطلوبتون به طلب الحقیقی، مرادتون بالارادت الحقیقیه. خب از این که شما از صلات و مطلوبتون رو به طلب حقیقی و فرد مفهوم طلب معنا می کنید، این دلیل بر این است که هیئت برای مفهوم طلب وضع نشده، بلکه همون طوری که کلمه من برای مصادیق ابتدا و افراد واقعیه ابتدا شده، هیئت افعل هم برای مصادیق واقعیه طلب و افراد واقعیه طلب وضع شده. خب بشه نتیجه چی؟ نتیجه این موضوع له هیئت کلی نیست، موضوع له هیئت فرده، موضوع له هیئت مصادیقه، موضوع له هیئت مطلقه نیست. خب اگر ماهیت مطلقه موضوع له هیئت نشد، شما چه حق دارید دیگه به اصالت الاطلاق تمسک بکنید؟ اصالت الاطلاق مال مفاهیم کلیه، مال عناوین کلیه است که شما شک در اطلاق و تقیید دارید، میایید به اصالت الاطلاق اطلاقش رو ثابت میکنید. اما اون جایی که مسئله کلی مطرح نیست، مسئله به صورت جزئی مطرحه، جزئی دیگه قابل برای تقیید نیست که شما بخواید اصالت الاطلاق تمسک بکنید. لذا مرحوم شیخ روی مبنای خودشون که موضوع له هیئت رو همون موضوع له حروف روی نای مشهور می دانند که وضع عام و موضوع له خاصه، خاص دیگه معنا نداره، درش اصالت الاطلاق جریان پیدا بکنه. لذا روی این جهت، روی این مبنا، اصالت الاطلاق رو در دوران بین نفسیت و غیریت جواب میدن. مرحوم آقای آخوند میفرمایند که ما در باب حروف غیر مبنای مشهوره، ما در باب حروف گفتیم هم وضع عامه، هم موضوع له عامه، هم مستعمل و فیه عامه، لکن موارد استعمالشون فرق میکنه. بر حسب دستور واضح و الزام واضح موارد استعمال فرق میکنه، و اگر این دستور نبود شما همیشه می توانستید کلمه من رو به جعل ابتداء کلی استعمال بکنید و کلمه الابتداء رو به جای من استعمال بکنید، لکن چون برای موارد استعمال تحدید حدود شده، این موارد جدای از یک دیگره، و الا از نظر و موضوع له و مستعمل و فیه حروف و اسما مشترک با هم در اینکه همشون کلیت دار. این اول. و ثانیاً یک نکته ای در خصوص اینجا وجود داره که اگر ما اون مبنا را هم در باب حروف ازش صرفیم و همون مبنای مشهور رو در باب حروف بپذیریم، اما در باب هیئت اینجا نمیشه اون حرف رو پذیرفت. این یه خصوصیتی داره که خصوصیتش عبارت از این معناست. این میفرماید خود مرحوم شیخ هم این معنا رو قبول دارند که ما به هیئت افعال انشاء طلب میکنیم، چون هیئت افعال که یک جمله خبریه نیست که اما فی الضمیر خبر بده و حکایت بکنه مثل جمله های خبریه. هیئت افعال نائه و جزء جمل انشائیه و سیاق انشائیه است. خود مرحوم شیخ هم این معنا رو میپذیرند و چاره ای جز پذیرفتن این معنا ندارند. اون وقت ایشون میفرماید ما سوال میکنیم از مرحوم شیخ که شما به هیئت افعال چی رو انشا میکنید؟ این مضاف الیه انشا چیه؟ انشا به چی تعلق میگیره؟ آیا انشا به مفهوم طلب متعلقه یا انشا به مصداق طلب متعلقه؟ کدام یکی از این هاست؟ کاری به حروم در خصوص اینجا این مسئله مطرحه. انشاء به چی متعلقه؟ می فرماید این که معنا نداره کسی بیاد بگه که من اراده حقیقیه رو انشاء می کنم. اراده حقیقیه این تابع مبادی خودشه، تابع مقدمات تکوینیه نفسانیه خودشه. اگر اون مقدمات تکوینیه تحقق پیدا کرد، اراده ام به دنبال او تحقق پیدا میکنه. اما یه کسی بگه نه، من میخوام انشاء بکنم اراده تکوینیه رو، یعنی در خود تکوینیه به وجود بیاورم با افعال، امر غیر معقولیه. انشاء همیشه به مفاهیم تعلق میگیره، اونم در عالم مفاهیم هم باز دائره انشاء یه تزیقی داره، یعنی کل مفهوم لا یکون قابل لان یتعلق به الانشاء. کسی بخواد مفهوم انسان رو انشاء بکنه، مفهوم حیوان رو انشاء بکند، انسان و حیوان از اون مفاهیم قابله للانشاء نیست. بعضی از مفاهیم که برای انشاء داره، مثل به قول ایشون مفهوم طلب، مثل ملکیت، مثل حریت، رقیت، امثال ذالک، اینها یک عناوینی هستند که قابلیت این معنا رو دارن که انشاء بهشون تعلق بگیره. و اون وقت وجود انشائی که با انشاء تحقق پیدا میکنه، این خودش یک وجود، یعنی مفاهیم علاوه بر وجود خارجی و علاوه بر وجود ذهنی، یک وجود سومی به این وجود خارجی ذهنی، یک وجود سومی به نام وجود انشائی داره. و اون هم عرض کردم همه مفاهیم چنین قابلیتی درشون نیست. لذاست که می‌فرماید که ما به مرحوم شیخ اینجوری عرض می‌کنیم که شمایی که لا محاله باید معتقد باشید با هیئت افعال انشاء طلب تحقق پیدا، چاره‌ای نیست جز این که ملتزم بشید به این که این طلبی که منشأ و انشاء به او تعلق میگیره، مفهوم طلبه، کلی طلبه، ماهیت طلبه، غیر از این راه حل نداره. اونی رو که مرحوم شیخ درباره الصلات و مطلوبتون ذکر کردند، اون دلیل رو هم ایشون به یک کیفیتی جواب میدن، بعدم ما اشاره میکنیم به یک تحقیقی که اصولا در این رابطه قبلا ذکر کردیم و دنباله مطلب یا الله.